أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير موفق ومعين. در رابطه با ادراکات وهمیه، مدرکات وهمیه، حقیقت قوه واهمه، ضرورت اعتبار کردن یا عدم اعتبار این نوع ادراک قرار بود که یک جنبندی کلی ذکر بشه. بنده هنوز به این جنبندی نرسیدم. امیدیم که تا قبل از تعطیلی دروس به این جنبندی دست پیدا کنیم. خب برای اینکه یه مقدار هم زیاد از متن عقب نباشیم، ادامه بحث رو امروز خواهیم داشت. ثم نقول كما ذكروا ان الكثره الحاصله في العلوم انما هي بالعلم بما به الاشتراك و تنبه بما به الامتياز. این بخش از متن را اگر بخواهیم عنوان بندی کنیم، قبلا عرض شد عنوانش پیدایش کثرت در ادراکات است. چگونه در ادراکات آدمی کثرت پیدا می شود؟ علم در علوم معقول مثل منطق، فلسفه اطلاقات فراوانی دارد. گاهی علم گفته می شود به معنی مطلق ادراک. علم یعنی ادراک. گاهی علم گفته می شود به معنی مجموع ادراکات به هم پیوسته در ارتباط با یک موضوع. علم یعنی مجموعه گزاره‌های مرتبط با یکدیگر درباره یک موضوع، یک مطلب. می توانیم این گونه تعبیر کنیم که معنای اول معنای لغوی علم است، معنای دوم معنای اصطلاحی علم. مقصود ما از مطلق ادراک یعنی هر گونه دانش، هر گونه علم، هر گونه آگاهی. مقصود ما از مجموع ادراکات به هم پیوسته، گزاره های به هم پیوسته درباره یک موضوع، یعنی علوم اصطلاحی، فیزیک، شیمی، ریاضیات و امثال ذلک. این یک مطلب. مطلب دوم، بحث تمایز در علم در هر دو اصطلاح و در هر دو معنا جاری است. یعنی هم در معنای اول هم در معنای دوم. گاه سوال می کنیم تمایز علوم به چیست؟ این یک سوال. چه تفاوتی است میان فیزیک و شیمی؟ ما به تمایز چیست؟ چه میزی است میان فلسفه و منطق؟ ما به امتیاز چیست؟ گاهی سوال میکنیم کثرت و تمایز در ادراکات ما چگونه پیدا میشه؟ در هر دو معنا و در هر دو اطلاق بحث تمایز در علوم جاری است. فعلا بحث مرحوم علامه طباطبایی در اینجا درباره تمایز در علوم و تمیز در علوم به معنای اول است، یعنی تمایز در ادراکات. به چه دلیل؟ اولا به دلیل سیر بحث که خواهیم دید، مثالهایی که زدن. بحث در ارتباط با مطلق ادراک، گرچه ما در ادامه بحث برهان به تمایز علوم به معنای دوم هم خواهیم رسید، اما فعلا بحث در تمایز علوم به معنای اول است. ثانیا به این دلیل که در اینجا منشأ تمایز سه چیز معرفی شده، با اینکه در تمایز علوم به معنای دوم منشأ یک چیز بیشتر نخواهد بود و او موضوع منطقیگین فلاسفه تمایز دانش‌ها را به تمایز موضوع می‌داند، با اینکه اینجا سه چیز تبیین شد. نکته دیگر این که تمایز معنای اول زیر بنای تمایز در معنای دوم هم خواهد بود، یعنی تقدم به ذات و تقدم رتبی دارد. بحث تمایز و کثرت در ادراکات بر بحث تمایز در علوم اصطلاحی. تا تمایز در مطلق ادراک بحث نشود، مورد عنایت نباشه، تمایز در موضوعات بی‌معناست و قهرن تمایز در علوم اصطلاحی هم بی‌معناست. رتبتاً تمایز در بخش اول تقدم دارد در تمایز در بخش دوم. نکته دیگر، به نظر مرحوم علامه طباطبایی کثرت در ادراکات ناشی از آگاهی آدمی به ما به الامتیازها و ما به الاشتراک هاست. اگر انسان در مدرکات خود و ادراکات خود کثرت می‌یابد، این کثرت نشأت می‌گیرد از آگاهیش به ما به الاشتراک ها و ما به الامتیاز ها. البته در آگاهی انسان به کثرت و در کثرت موجود در آگاهی های انسان نقش اولی و محوری از آن ما به الامتیاز هاست. یرحمکم الله انشاءالله. نکته دیگر این که پیدایش کثرت در ادراکات امری تدریجی است. این مطلب واضح است، احتیاج به استدلال ندارد. چرا؟ چون ما هر روزه بر معلوماتمان اضافه می شود. تکثر معلومات ما خود نشانگر تدریجی بودن پیدایش کثرت در ادراکات. البته بعد خواهیم گفت که تدریج در اینجا میتواند به تعدد دفعات معنا بشه و میتواند به تفصیل بعد الاجمال معنا بشه، هر دو رو شامل میشه. در مثال ها که خواهیم زد این مطلب روشن خواهد شد. خب حالا در اینجا به اینجا که رسیدیم اصل مطلب شروع میشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند کثرت در ادراکات آدمی لااقل سه گونه است. گونه نخست کثرت به وسیله حواس. انسان با باصره میبیند دیدنی ها را، با سامعه میشنود شنویدنی ها را، با ذائقه میچشد چشیدنی ها را. تعدد حواس آدمی، تکثر حواس آدمی به ارمغان میآورد برای انسان کثرت ادراک را. قبلا گفتیم من فقد حسن فقد علما، قهرن من وجد حسن فقد وجد علما. این کثرت در ادراکات از راه تکثر حواس. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مروارید رو، ایشون در سن ظاهرا 97 سالگی از دنیا رفت. این اواخر عمرشون نوشون برای من نقل کرد، گفتن این اواخر عمر ایشون چشمشون کور شده بود، ولی از اون نوع کوری ها که چشم باز بود، حدقه سالم بود ولی نمیدید. از اون طرف گوششون هیچ عیبی پیدا نکرده بود، گوش کاملا شنوایی داشت. ایشون میگفتن اونها که آشنایی با ایشون نداشتن میامدن به اعتبار اینکه آقا پیر شده گوشش نمیشنوه، در گوش آقا داد میزدن و توقع هم این بود که ایشون داره میبینه دیگه، با این دیدن عکس العمل مناسب انجام بده. این پیرمرد رحمت الله علیه میگفت گوشم مشنوه چشمام نمیبینه. طرف برعکس خیال میکرد، چون چشمشون باز بود خیال میکرد چشما میبینه گوش نمیشنه، میشه گفت گوشم میشنوه چشم میبینه. این نوع اول از کثرت. نوع دوم از کثرت رو کثرت به عدد مینامن. مرادشون از کثرت عدد کثرت به کثرت احساس است. مثل اینکه من یک محسوس را، یک مدرک را چند بار تجربه کنم و ادراک کنم. صبح از خواب برخواستم رفتم به حمام، زید رو در حمام دیدم. آمدم به مسجد، زید رو در مسجد دیدم. رفتم به حرم، زید رو در حرم دیدم. آمدم سر درس استاد، زید رو سر درس استاد دیدم و هاکذا. مدرک من یک چیزه، اما من چند ادراک دارم. چرا؟ چون چند بار این احساس برای من حاصل شده. من هفته پیش دوشنبه ظهر قرمه سبزی خوردم، شب چهارشنبه قرمه سبزی خوردم، ظهر پنجشنبه قرمه سبزی خوردم. چند بار این مزه را ادراک کردم. در حقیقت کثرت در ادراک پیدا شده، کثرت بالعدد به خاطر کثرت احساس، وگرنه مدرک و محسوس یکیست.
ادراک مصدری باشه، با این کار کثرت پیدا
می‌کنه. آره، مراد هم ادراک مصدریه. به نظرم باید حالا بحث رو یه جور جمع کنیم.
یعنی سومی مسلماً ادراک واحد مدرک متعدد.
آره، حالا این بحث رو باید یه جور جمع کنیم، ببینیم این سه تا با هم متلائمه یا نه. اینا ان شاء الله. نوع سوم از ادراک، کسمن اسمشو میگذارم کسرت به تفصیل. نوع اول رو اسم میگذاریم کسرت به حواس، نوع دوم کسرت به عدد، نوع سوم کسرت به تفصیل. یعنی چی؟ زید در برابر شما نشسته، شما هم او رو میبینید، به ظاهر یک ادراک، اما در حقیقت چند ادراکه. چطور؟ شما رنگ او رو میبینید که این سیاه چرده است، قد او رو میبینید که این 175 سانته، حال او رو میبینید که این الان در حال غضبه، از ریاست عزلش کردن مثلا غضبناکه، چشم او رو میبینید بادامیه، بینی او رو میبینید عقابیه و هاکذا. در حقیقت کسرت در معلوم یک حسه، ولی این کسرت کسرت به تفصیله. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ابتدا بحث رو روی این کسرت قسم سوم متمرکز میکنه. چطور؟ می‌فرمایند در این قسم سوم که اسمشو گذاشیم کثرت به تفصیل، کثرت از کجا ناشی شد؟ از توجه به مابه الامتیاز. معلوم من، مدرک من یکیست، متعدد نیست. من زید رو دارم می‌بینم، اما در عین حال یک کثرت در ادراک دارم. این کثرت در ادراک از کجا آمد؟ از توجه به مابه الامتیاز. پس مرحوم علامه طباطبایی میفرمان با اینجا دوتا ادعا داریم. یک، اینجا کثرت در ادراکی هست، میگن این ضروری و بدیهی است، یا قریب به ضروری و بدیهی است، وجدانی است. دوم اینکه این کثرت در ادراک از ناحیه توجه به مابه الامتیاز آمد. چرا؟ میگن به خاطر اینکه مدرک و معلوم شما به ظاهر یکیست، اگر کثرت ادراک میکنید به خاطر توجه به مابه الامتیاز هاست. یعنی این که شما چشم میبینید که چشم چشم است، غیر چشم نیست. گوش میبینید که گوش گوش است، غیر گوش نیست. غضب میبینید، حال نفسانی او، غضب غضب است، غیر غضب نیست. قد او این مقدار کمیت اوست، غیر او نیست. از توجه به این مابه الامتیاز هاست که شما کثرت پیدا می کنید. که اگر توجه به این ماوهل امتیازها نداشته باشی کثرتی هم ادراک نمی کنی. خب مرحوم علامه میخوان بفرماین اگر در این قسم سوم که معلوم و مدرک ما یکیست، من با توجه به ما به امتیازها کسرت داشتم، در اون دو قسم اول به طریق اولا با توجه به ما به امتیاز کسرت دارم، در اون قسم دوم چرا من ادراکات متکثر دارم؟ اونجا هم زید یکیست، به خاطر این که زید در حمام با زید در مسجد با زید در حرم با زید سر درس وضعش عینش متایش همه اینها تفاوت کرده. استاد ما میگفتن درس مرحوم آیت الله العظما بروجردی خیلی تکرار داشت، به نحوی که اگر کسی شنبه میرفت و چهارشنبه تقریبا چیزی از درس از او فوت نمیشد، یعنی اول هفته و آخر هفته. و حضرت آقای زنجانی، آقا موسی زنجانی میگفت من مدت این کارو کردم اصلا، یعنی اینقدر خسته میشدم سر درس که بر ایشون میگفتن مکرر میشد که به ایشون تذکری داده میشد که آقا درستون تکرار داره، بعدم درستون رجوع داره، امروز چیزی میگید فردا چیز دیگه ای میگید. گفتن در مقابل همه این اعتراض ها مرمای بروجردی یه جمله داشتن، گفتن انا کل یوم رجل، ما هر روز یه آدمیم، آدم جدیدی هستیم. خلاص این یه جمله. جمله دیگه میگفتن فی آقایان نمیدانن فی کل تکرار نکته، اینم جمله دومشون بود. انا کل یوم رجل، من یه نفرم ولی هر روز ادراکی که نسبت به من هست غیر از ادراک دیگه دیروزه، به خاطر اینکه من فرق کردم، من هم او هستم هم نیستم. ایشون میخوان بفرماین کثرت در ادراک در قسم سوم اگر با توجه به ما به الامتیاز ها بود، کثرت در قسم اول و دوم هم چنین خواهد. خب از اینجا سرپل میزنن به یک مطلب دیگر. اون مطلب دیگر چیز؟ یک قانونی داریم ما در فلسفه که این قانون قابل توجه و کاربرد فراوانی دارد در جاهای مختلف. مثلا من جمله عرض کنم، یکی از موارد بحث اصالت وجود و ماهیت، اونجا کاربرد داره. قانون اینه سرایت و حکم احد المتحدین الالآخر، سرایت و حکم احد المتحدین الالآخر. این بحث در مباحث تربیتی اجتماعی تو همه اینها سلوکی نقش داره. پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد، تو علم همین مطرحه، سرایت و حکم احد المتحدین الالآخر و منشأ کثیری از مخالطات هم هست متاسفانه. حالا بر اساس این قانون، بر اساس سرایت حکم اهل المتحدین الی الاخر، قرار شد کثرت منتسب به مابه الامتیاز ها باشه. مرحوم علامه می فرماید این کثرت نوع سوم کثرت به ذات است، اما برای ما به الاشتراک کثرت بالعرض به ارمغان می آورد. ما به الاشتراک از وحدت برخورداره، ما به الامتیاز کثرت زاست، اما چون ما به الاشتراک و ما به الامتیاز متحدند، چون ماهو با منهو متحده است، چون خصوصیات با امر مشترک متحدند، گرچه کثرت تعدد مال این مابه الامتیاز هاست به ذات، اما این مابه الامتیاز ها برای این مابه الاشتراک کثرتی تکثری بالعرض به ارمغان می آورد. خب یک سوال اینجا مطرح میشه. سوال: آیا مابه الاشتراک فقط کثرت این چنین دارد؟ یعنی کثرت آریه ای، کثرت بالعرض از ناحیه مابه الامتیاز؟ فرماید نه، مابه الاشتراک خود کثرتی به ذات هم دارد که او کثرت بالعدد است، نه به معنایی که ما در اینجا گفتیم. یعنی در حکمت، در فلسفه، در بحث کلیه طبیعی تعبیری است، میگن کلیه طبیعی موجود است به نعت الکسره. یعنی امر مشترک و کلی در خارج تحقق دارد متکسرن، با کسره. خب این بس اون موقع کامل میشه که ما اون بحث حکمی و فلسفی رو بدانیم که چه ارتباطی است میان ماهیت مهمله و مبهمه یا لابشرط، یا بگو کلی طبیعی، با افراد. چه ارتباطی است بین لابشرط با بشرط شی. اختلاف مشهوری که در حکمت مطرح است که آیا ارتباط ارتباطی است به مانند ارتباط اب واحد مع الابنا، یا به مانند ارتباط آبا و ابنا. ارتباط اختلاف مشهور، همون ارتباطی که ابن سینا نقل میکنه از یک رجل همدانی که او معتقد بود ارتباط ارتباط اب و ابنا، و ابن سینا یک رساله مستقل در نقد این مطلب دارد. البته اون مرد همدانی نیست، بغدادی است، از بغداد آمده، در همدان شیخ رو دیده. بعدم ابن سینا یک رساله می نویسد خطاب به علمای بغداد، رسالتون الى علما مدینه دار السلام، دار السلام یعنی بغداد، که اونجا شیخ اصرار دارد که بگه این حرف حرف تافهی است، حرف مورد قبولی نیست، گرچه این آقایی که من در همدان دیدم ذو علم بود، قذیره المحاسن بود، خیلی آدم فرهیخته ای بود، اما این حرفش باطل. حرفی که حکما بر روش تأکید داشتن این است که ارتباط کلی طبیعی، امر مشترک با افراد، ارتباط ارتباط آبا و ابنا. یعنی اگر ما امروز 6.5 میلیارد انسان داریم، 6.5 میلیارد انسانیت داریم، این گونه نیست که رابطه کلی طبیعی با افرادش، رابطه اون لا به شرط با این به شرط شیء ها، رابطه اب واحد با ابنا باشه، نه رابطه رابطه آبا با ابنا. ولذاست که امر مشترک تکثری به ذات دارد. این تکثر، تکثر به ذاته. پس اگر ما خواستیم بگوییم امر مشترک به خاطر اقتران به ما به الامتیاز ها تکثری بالعرض دارد، نمیخواییم بگیم امر مشترک هیچ گونه تکثر به ذاتی نداره. نه، تکثر بالعددی که پیدا میکنه، تکثر افرادی که داره، این تکثر، تکثر به ذات خواهد. خب این هم یک مطلب، تا ادامه مطلب رو برسیم. چی؟ کثرت از ناحیه ما به الامتیاز در این قسم سوم داریم عرض میکنیم فقط ها. یعنی این زیدی که اینجا نشسته، کثرتی که من در او اعتبار میکنم و میبینم، کثرت به اعتبار ما به الامتیاز هاست، و اگر من به زید به این اعتبار کثرتی رو نسبت میدم، این کثرت، کثرت بالعرض.
اشتراک به جسمیت مثلا زید نیستش که،
چی؟
ما به اشتراکشون که جسمیته.
برای چی؟
انا مثلا ما زید که تفسیر میکنیم که تیکش میکنیم ما به اشتراک ما به امتیاز کنیم، مثلا در رنگ با هم یه اختلاف دارن، ولی مثلا در فرد این جسمیت با هم شریک.
نه الان زیدی که روبروی من نشسته من درش کثرت میبینم، مدرک محسوس واحد منه، ولی به اعتبار چشمش، گوشش، قدش، حال نفسانیش، لونش، به این اعتبارات مختلف دارم اون رو تجزیه میکنم. درست شد؟ نه هر کدوم از اینها خودشه. آیتابتو اینجور تقریر میکنن، خودشه، غیر خودش نیست. پس گوش است، غیر گوش نیست. یعنی گوش است، چشم است، چشم است، گوش نیست. به این اعتبار من زید رو تجزیه کردم. خب اگر زید رو به این اعتبار براش کثرتی در نظر بگیرم، این کثرت بالعرضه.
چون زید رو خب
این مابل اجزا رو من اجزای زید دارم ببینم.
مابل اشتراکشون که زید نیست.
مابل اشتراکشون چیه؟
اون کلی که مابل شریکن که تکثر به ذاتم پیدا میکنه در خارج.
نمیفهمم، یعنی کلیه چشم؟
نه مثلا ما اگه کتاب خونه رو نگاه میکنیم اینو تجزیه میکنیم جدا، اینو مثلا 50 تا چیز چرا تجزیه میکنیم؟ هر یه تیکه شو تیکه میسنجیم حالت اشتراکی داشت نه احساس کنیم حالت
نه مثال شما ملفاره رو کتاب خانه وحدتش اعتباریه، زید وحدتش حقیقیه.
خب
نه زید که وحدتش حقیقیست، زید که یک موجود واحده، واحد حقیقیست، من این موجود واحد حقیقی رو دارم تجزیه میکنم به چشم و گوش و دهان و لب و اون سرخی چهره و اون سبزی و گندمگون و سیاه چرده بودن و امثال ذالک. اینجا من به برکت ما به امتیازها دارم این زید رو تکثیر میکنم. احسن، ما به امتیاز هر جزی، و این ما به امتیاز از اینجا جوشیده که هر جزی خودش غیر خودش نیست. درست شد. خب الان زید کسرتی یافت بالعرض، این کسرت کسرت به ذات نیست.
زید خوشون گرم مابل اشتراک
که مابل اشتراک در مثال ایشون زید بود،
مابل اشتراک در اینا که زید نیست، مابل امتیازشون صفات
عین تعبیرشونه، کل کسرت المحسوسه فی زیدن المبصر. این که توش قسم سوم ایشون مثال رو دارن زید مبصر میزنن، منم دارم مثال کتاب رو میگم.
اینم مثال شرط نیست، این اجزا مابل اشتراکشون چیه؟
زیده.
اینو که
مابل اشتراک نیست. پس چیه؟ چشم زید، گوش زید، دهان زید، رنگ زید، این مابل اشتراک نیست. ما بیش از این مابل اشتراک
نمیخوام. همین زید هم میخوام ببینم تعدد افرادی در
فرد. بله. غیر از این تعدد اجزایی که بالعرض به اون نسبت داده میشه، زید یه تعدد افرادی داره. چرا داره؟ زید مال کلیه که قرار شد آب و ابنا باشه، آب و ابنا نباشه.
نه
زید تعدد نداره به این معنا که زید مستاق یک کسرته. حالا به عبارت برسیم. ثم نقول کما ذکروا، سپس میگوییم آنچنان که گفتند. گفت صرفیین چنین گفتند. ثم نقول کما ذکروا، ما اینطور میگیم آنچنان که گفتند. ان الکثرت الحاصله فی العلوم، کثرت حاصل در ادراکات، انما هی بالعلم به ما به الاشتراک و تنبه به ما به الامتیاز. با ادراک ما به الاشتراک و تنبه به ما به الامتیاز، ظاهرا بخشی از این جمله رو در برخی نسخ نداره. مثلا گویا اینطور بوده، ان الکثرت الحاصله فی العلوم انما هی بالتنبه به ما به الامتیاز. این بالعلم به مابه الاشتراک رو نداره. مثلا البته نسخه بدلی که در زیل آمده چندان روشن نیست، ولی حالا نباشد هم مطلب چندان ناقص نیست. و ذالک، چرا؟ لأن من المعلوم، من العلوم غلط، و ذالک لأن من المعلوم ان هذه الکثرت تدریجیه، بدیهیست، واضح، روشنه که این کثرت تدریجی است. و انها ثلاثه اقسام، و این که این کثرت سه قسم است. احدها
گونه اول الکثرت و به کثرت الحواس، کثرت به کثرت حواس است، و ثانی الکثرت و بالعدد، کثرت بالعدد است، و یحصل به کثرت الاحساس که با کثرت احساس حاصل می شود، مثل سو حصول صورت زیدن اندل حسه مرات کثیره، مثل حصول صورت زید در نزد حس چندین مرتبه. عرض کردم فی الحمام فی المسجد، گفتم فی الحمام یاد این قضیه افتادم. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نویسنده این کتاب اولین باری که ملاقات کرده بودند با مرحوم محمود زنجانی، پدر آجای زدین زنجانی، در قم بوده در حمام صبح. قدیم در خانه حمام نبود، علما هم از باب قول نما انا بشرون بالاخره نماز صبح میخواستن بخونن. اینو آزادشون آزدین بر من تعریف کردن، گفتن که پدر ما وقتی برگشتن از حمام، گفتن من یادمه، گفتن فلانی مثل این که دیشب لیلت و جنابت الاعلام بوده، چون ظاهرا تو حمام همه رو دیده بوده، گفتن دیشب بزی لیلت و جنابت الاعلام بود. به هر حال، و ثالث الکثرت فی معلوم حس واحد، کثرت در معلوم یک حس، و ما اشبهه، مثل کثرت محسوسه در زید مبصر، فان له اعضاء کثیره، برای این زید مبصر اعضاء فراوان و احوالا حالات نفسانی مختلف، شادی، تعجب، غم، غصه، و لونن سفیدی، سیاه چردگی، سیاهی، و مقدارن و غیر ذلك، وضع خاص، عین خاص، متای خاص، و هذا القسم لا يحصل الا بالتنبه لما به الامتياز، این قسم سوم حاصل نمی شود مگر با تنبه به ما به الامتياز. اما انه يوجب التعدد، اما اینکه این قسم، یا بگو تنبه به ما به الامتیاز، موجب تعدد است، فضروری او قریب من، واقعا با کثرت میفهمیم. و اما ان الکثرت انما تکون به، و اما اینکه کثرت به ما به الامتیاز است، چون ظاهر اینه که معلوم ما که واحده، فلان الکثرت لا یکون الا بتمیز کل واحد عن غیره، کثرت نخواهد بود مگر به تمایز هر یک از این اعضا اجزا از غیرش، یعنی به علم به این که او اوست و این که غیر او نیست. پس می بوده باشد علم به آحاد، به ماهی آحاد، علوم کثیره به عدد آحاد. از اون طرف ول علم الواحد لا یوجب الا تمیز المدرک المعلوم عن غیره، لا تمیز کل واحد من آحاده عن غیره، علم واحد موجب نخواهد بود مگر تمیز مدرک معلوم را از غیرش، نه تمیز هر یک از آحاد را در حاشیه داره اجزاء را از غیرش. پس اگر من با این که زیدی یکیست چند چیز میفهمم، به خاطر ما به الامتیاز است که گوش گوش چشم نیست، چشم چشم است گوش نیست، غضب داره و چیزایی که ما به الامتیاز. فهذه الکثرت لما به الامتیاز، پس این کثرت در حقیقت برای ما به الامتیاز. تو کتاب ما ان غیرهی رو نوشته، ان غیر یه نقطه گذاشته، همون ان غیرهی است، نسخه مشکل داره. و منه یعلم ان الحاله فی القسمین الاخرین ایضا کذلک، از همین جا دانسته میشه حال در دو قسم دیگر هم چنین است. ما زیرش نوشتیم به طریق اولا، به طریق اولا چنینه. اگه در قسم سوم که معلوم من، مدرک من به ظاهر یکیست، کثرت پیدا شد به خاطر تنبه به ما به الامتیاز، در موارد دیگر به طریق اولا چنینه. و هو المطلوب، مطلوب ما این بود که بگیم کثرت با تنبه به ما به الامتیاز پیدا میشه. مطلب دیگر، ثم ان هذه الكثره حيث كانت بالذات افادت لما يقترن بها مما به الاشتراك کثرتا بالعرض. این کثرت چون کثرت بالذات بوده ایجاد میکند برای اون چه که مقرون به این کثرت است که عبارت است از ما به الاشتراک کثرتی را بالعرض. این کلمه لما یقترن به اینجا چه کار است؟ ببینید چقدر متن دقیقه. نفرمودن افادت لما به الاشتراک کثرت بالعرض، فرمودن افادت لما یقترن و بهام ما به الاشتراک کثرت بالعرض. این همون است که ما میگیم تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه. چرا کثرت بالذات در ما به الامتیازها مایه کثرت در ما به الاشتراکه؟ لما یقترن و به خاطر اقتران. این همان است که عرض کردیم سرایت و حکم احد المتحدین الى الاخر، سرایت و حکم احد المتحدین الى الاخر. خدا رحمت کنه مرحوم آقا رو. می فرمودن که اگر دو نفر کنار هم بنشینن در جلسه ای، در یک مجلس با هم جمع بشه، هیچ هم با هم صحبت نکنن، هیچ ارتباط ظاهری هم با هم برقرار نکنن، نفسشون بر روی هم تأثیر میگذارد. تعبیر شریفش میفرماید نفس از نفس میدزده. این آقا عزالدین زنجانی برای من نقل کرد، گفتن پدر ما گفتن در نجف ما رفتیم درس یک بزرگواری به نام حاجی اسماعیل که مرد اهل دل و اهل معنایی بود. گفتن درس که رفتیم، سه چهار روز که گذشت، چند روز که گذشت، دیدیم درس ایشون برای ما چیزی نداره. یه مدت اندکی رفتیم و نرفتیم. گفتن چندی بعد ایشون در نجف من رو دید تو کوچه، به من گفتن آیه آسد محمود، معلومه که درس مثل منی برای مثل شمایی چیزی نداره، اما آیا نباید برای دیدن مثل مایی تا به سمرقند رفت؟ اشاره داشتن به اون مسائل معنوی و تقریبا نظیر این مطلب برای خود ما پیش آمد. ما مدتی درس یکی از اعاظم مشتهر به عرفان که قم می رفتیم، دیدیم استفاده فقهی برای ما نداره. حال ایشون حال تحلیل های عمیق فقهی نبود، اما جو درس جو شیرین و حلوی بود. به هر حال ایشون میگفتن این حاجی اسماعیل به مرحوم والد ما گفته بودن فلانی، من گاهی مدت ها رو خودم کار میکنم، نوری در خودم احساس میکنم، یه نوری ایجاد میام از خانه بیرون، تو نجف دارم تو بازار کوچه میرم، برخورد میکنم با کسی، به صرف برخورد و سلام علیک و دو کلمه حرف، وقتی رد میشه میبینم نور رفت. این افادت لما یقترن به ها، افاده های سلبیشه البته. و این کانت لهو کثرتن اخرى بالعدد بالذات، گرچه برای این ما به الاشتراک یک ممنونتون یک کثرت دیگری، گرچه برای این ما به الاشتراک یک کثرت دیگری بالعدد به ذات هست و من هذه الجهه یتکثر الکلی به تکثر افراده، و از همین جهت است که کلی به تکثر افرادش متکثر می شود. خب ثم این هذه العلوم، چون اول مطلب جدیده باش. اللهم صل على محمد و آل محمد.